صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. با درود بر شما حق جویان و دوستداران خدا، یک بار دیگر توجه خود را از عالم فانی و افکار خسته کننده آن برمی‌داریم و به عالم ربانی و خالق مهربان معطوف ساخته و از قادر مطلق تمنا می‌کنیم که در این ساعت حین مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام او با ما سخن بگوید و با پیام تسلی بخش خیش جان‌های ضعیف و مرده ما را شفا و زنده سازد و به ما قوت عطا کند و نیرو بده تا روزی را که او به ما عطا کرده است در اراده و قوت و خواست او به سر بیاوریم و از او هدایت و رهبری بشویم و بدین وسیله فیض و رحمت او را نصیب خود کنیم. برای این منظور از شما دوستان عزیز و حقجویان گرامی دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب زکریای نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه پیام و نبوت و پیشگویی های این را مرد خدا از فصل 12 آیات را با هم مطالعه کرده و از قادر مطلق تمنا کنیم که به وسیله این آیات با من و شما سخن بگوید. اگر شما کلام مقدس خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم پیام آخری که زکریای نبی از جانب خدا در سالهای 518 قبل از میلاد مسیح دریافت کرده در فصل 12-14 یافت می شود که پایان بخش کتاب او نیز می باشد. در فصل 12 ما با قسمت اول آخرین پیام زکریای نبی روبرو می شویم و بدون هیچ شک و تردیدی می توان گفت آنچه که او در این آیات از جانب خدا دریافت کرده تماما مربوط به ایام آینده، یعنی ایام مصیبت عظیم و یا دوره زمامداری دجال و همچنین آغاز ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری حکومت 1000 او در این جهان می باشد. هدف اصلی این پیام اینه که خداوند یکتا به وسیله زکریای نبی آینده ای را برای ما بیان کنه و به ما نشون بده که در آینده چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست تا ما را از آن آگاه سازد و نه فقط آماده رویارویی با آن باشیم، بلکه بدانیم که آنانی که با خداوند هستند آینده آنها چیست و سرانجام اینکه در ملکوت خدا ساکن خواهند شد و پیروزی حقیقی از آن آنان می باشد. در فصل 12 خدا یکتا رویایی درباره آخرین اتفاقاتی که به سر شهر اورشلیم قبل از ظهور مسیح موعود و ورود او به این شهر می باشد را بیان می کند. بیش از 10 نام اورشلیم در این 14 آیه این فصل ذکر شده و جمله در آن روز 7 مرتبه تکرار شده است. این دو مطلب یعنی اورشلیم و همچنین در آن روز اساس پیام این فصل را تشکیل می‌دهند و باید مطالب آیات این فصل را با این دو کلمه آمیخته تا بهتر بفهمیم که مقصود کلماتی که بیان شده است چیست و هدف خداوند از عطا کردن این پیام چه میباشد. ممکن است در اینجا سوال بشه که مقصود از آن روز چیه؟ عرض کنم این کلمه با جمله روز خداوند که زکریای نبی در فصل‌های قبل به کار برده یکی می باشد، اما نباید آن را با روز عظیم و مهیب داوری خدا یکتا یکی دانست. در تورات مقدس و همچنین در انجیل مقدس تفاوت بین روز خداوند و آن روز موعود یا روز خدا گذاشته شده و دلیل آن هم آشکاره، زیرا روز خدا اشاره به آن داوری عظیمی میکنه که در یک روز خدا جهان و جهانیان را، همه انسانها را از بدو خلقت تا به انتها داوری خواهد کرد، همه در برابر او حاضر میشوند. و روزی است که برای همیشه شیطان و پیروانش و شریران در آتش ظلمانی و آتش جاودانی جهنم خواهند افتاد و عادلان از هر عصر و دوره‌ای وارد ملکوت خدا شده با هم خواهند بود و تا ابدالآباد در حضور قادر مطلق ساکن خواهند شد. اما مقصود از در آن روز یا روز خداوند اشاره به ایامی که از 24 ساعت تشکیل شده نمی کند، بلکه از دوره صحبت می کند که ما آن را ایام دجال و یا مصیبت عظیم می نامیم، زیرا کلام خداوند تصویر بسیار عجیب و مخوفی را از این دوره به ما داده است، چون این زمانیه که دجال یا ضد مسیح اول به صورت پیامبر صلح و پیامبر معجزه و به اصطلاح حلال هر مشکل بشری ظاهر میشه و اقتصاد خراب جهانی رو اصلاح میکنه، کشورها را متحد میکنه و حتی با قوم اسرائیل اتحاد خاصی رو میبنده که در حقیقت بدین وسیله قوم یهود رو فریب میده. پس از 3.5 سال خود را بر مسند حکومت جهان مینشونه و نه فقط آن، بلکه خود را خدا اعلام میداره و امر میکنه که همه مردم او را بپرستن و یا او مغز افراد را میشوره که او را به جای خدا میپرستن، به طوری که میگوید اگر کسی او را عبادت نکند کشته خواهد شد. ولی مطابق کلام خدا و گفته عیسی مسیح خداوند، ایام دجال کوتاه خواهد بود، زیرا پس از مدت 7 سال مسیح موعود ظهور میکنه و دجال و جوج و ماجوج را از بین برده و سلطنت 1000 ساله مقدس خیش را در اورشلیم آغاز میکنه که بر جهان جهانیان حکمرانی خواهد کرد. خداوند یکتا این افتخار را به زکریای نبی داده تا در رویا وقایع آن ایام را ببیند و آن را برای قوم و آیندگان به ثبت برسونه. برای همینه که در 14 فصل پیام او بیش از 18 مرتبه به روز خداوند اشاره شده است. بعضی ها خیال میکنن که مقصود از روز خداوند یک روز شامل 24 ساعت میباشد. ولی دوستان عزیز، در حضور خداوند ساعت معنی و مفهومی نداره. حضرت پتروس یادآور میشه که مقصود از روز خداوند 24 ساعته یک روزی که شامل 24 ساعته نمی باشد، بلکه در رساله دوم خود فصل 3 آیه 8 در این مورد اینطور میگوید: لکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. خداوند در وعده های خود تأخیر نمی نماید. دقت کنید دوستان عزیز، چه آیه زیبایی است که امروز هم برای من و شما واقعا می تونه قوت قلب و مایه امید باشه. می گوید این یک چیز از شما مخفی نماند، و یا این حقیقت را بدانید که یک روز خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. ولی خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید. شده که من و شما از خدا چیزی رو خواستیم، انتظار کشیدیم و بعد خیال میکنیم که خیلی وقته که منتظریم و یا اینکه خدا اهمیت نمیده. ولی این آیه به ما یادآور میشه که خداوند مطابق وقت و زمان خودش آنچه را که قول داده است به ما عطا میکند. او در وعده خود تأخیر نمی نماید. مطلب دیگری اینه که گروهی معتقدن روز خداوند الان آغاز شده. چرا؟ چون مشکلات و سختی ها و جنگ و ستیز های زیادی در جهان است و حتی میگوین دجال ظهور کرده. و فراموش نکنید که عیسی مسیح یکی از علائمی رو که داده که ظهور دجال نزدیک میشه همان جنگ و ستیز ها و خونریزی ها و مشکلات بشریه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس علائم و مشخصات این ایام یعنی روز خداوند خیلی روشن و دقیق به ما داده است تا مبادا من شما امروز فریب بخوریم و از حقیقت خدا دور شویم. حضرت پولس در رسالش یادآور میشه که این موضوع مربوط به آینده میباشد و در کتاب مکاشفه حضرت یوحنا با دادن علائم بسیار دقیقی مخصوصا در مورد واحد بودن پول و اقتصاد جهانی و ظهور دجال آنچنان دقیق مطالب را بیان کرده که اگر کسی با کتاب مقدس آشنایی داشته باشد ممکن نیست در این مورد اشتباه کند. ولی یک چیز مسلم است که وجود بازارهای اقتصادی دنیا و به توافق رسیدن در روش اقتصادی دنیوی و متحد شدن کشورهای اروپایی و همچنین وجود یک واحد پولی در جهان و مخصوصا وجود کارت‌های اعتباری همه دال بر نزدیک بودن این ایام می‌کند، زیرا حضرت دانیال، حضرت حزقیال و همچنین حضرت یوحنای رسول در این مورد دقیقاً پیشگویی کردند. زمانی خواهد رسید که بدون وجود کارت‌های اعتباری و یا چیزی شبیه اون قادر به خرید و فروش نخواهیم بود و همونطور که می‌دونید دوستان عزیز، امروز هم در دنیا در کشورهای غرب تقریبا همه چیز با کارت‌های اعتباری می‌چرخد، نه با چک و یا پول نقد. اما در مورد روز خداوند مطلب دیگری هم هست که باید خدمتتون عرض کنم و اون اینه که در روز خداوند هم خبرش خوشه و هم خبر بد. خبر بد اینه که مصیبت عظیم بر سر آدم ها خواهد آمد و دجال انسان ها را بنده و غلام و رعیت خود میکنه، مقصود آنها را به اصطلاح میشویه و از آنها برای مقاصد شخصی خود به کار میبره. یک دیکتاتور خودخواه و مستبد است. ولی خبر خوش هم در این مورد هست و آن اینه که در روز خداوند خبر خوش اینه که مسیح موعود برای بار دوم ظهور خواهد کرد و حکومت دجال را نابود میکنه و خود سلطنت هزار ساله را آغاز مینماید. فصل 12 صحبت از بعضی از وقایع بد و بسیار تأثیرانگیزی که بر سر ملت یهود و کشور اسرائیل در ایام مصیبت عظیم خواهد آمد میکنه، ولی از فصل 14 درباره ظهور مسیح موعود و سلطنت خدایی سخن میراند. بنابراین آنچه که در فصل 12 وقایع ناگواری است که برای قوم یهود و مخصوصاً شهر اورشلیم به وقوع خواهد پیوست، چیزهایی که حضرت ارمیا نیز به آن اشاره کرده و در موردش پیشگویی نموده، به طوری که در فصل 30 ارمیا نبی اینطور می‌خوانیم: زیرا خداوند چنین می‌گوید، صدای ارتعاش را شنیدیم، خوف است و سلامتی نی. صدای ارتعاش را شنیدیم، خوف است و سلامتی نی. سوال کنید و ملاحظه نمایید که آیا ذکور اولاد میزاید؟ پس چرا هر مرد را میبینم که مثل زنی که میزاید دست خود را بر کمرش نهاده و همه چهره ها تبدیل به زردی شده است؟ وای بر ما، زیرا که آن روز عظیم است و مثل آن نیست و آن زمان تنگی یعقوب است، اما از آن نجات خواهد یافت. ارمیای نبی نیز دوره دجال را زمان تنگی یعقوب یا اسرائیل نام نهاده و آن را روز عظیم بلا دانسته که نظیر آن وجود ندارد. حضرت دانیال نیز در رویا شاهد این ایام شده و به آن اشاره نموده است و عیسی مسیح نیز در انجیل مقدس متی فصل 24 تماماً درباره این دوره پیشگویی کرده و در آیه 21 و 22 آن را روز بلای عظیم و یا مصیبت عظیم می‌خواند، به طوری که اگر خدا آن ایام را کوتاه نکند هیچ کسی زنده نمی‌ماند. می‌فرماید: زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد، و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. این تصویری است از ایام مصیبت عظیم و یا ایام دجال و یا در آن روز که زکریای نبی داره به آن اشاره می‌کنه. البته مسیح در مورد بلاهای جهانی صحبت میکنه، ولی زکریای نبی توجهش به بلاهایی است که به سر قوم یهود در آن ایام خواهد آمد مینماید. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات جلب میکنم. دعای اول فصل 12 از کتاب زکریای نبی اینطور میگوید: و هی کلام خداوند درباره اسرائیل، قول خداوند این است که آسمان ها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد و روح انسان را در اندرون او ساخت. اینک من اورشلیم را برای جمیع قوم های مجاورش کاسه سرگیجش خواهم ساخت و این بر یهودا نیز حینی که اورشلیم را محاصره کنند خواهد شد. و اما معنی این دو آیه، همانطور که می دانید مقصود از وحی کلام یا وحی کلام خداوند در اینجا، اگرچه صحبت از اعطای پیام به وسیله خدا یکتا به زکریای نبی می کنه، ولی همانطور که گفتم اشاره به داوری خدا نیز می نماید. و در آیه اول نبی خدا یادآور می شه که پیامی رو که خداوند به او عطا کرده اولا برای قوم یهوده و مربوط به اسرائیل و مربوط به داوریه. برای همین است که میگوید پیام داوری خدا در باری اسرائیل، بنابراین نباید آن را مربوط به قسمت دیگر از دنیا و یا کشور دیگری بدانیم. میفرماید قول خداوند اینه، یا حرف خدا اینه، خواست و نظر اونه. خب خواست خدا چیه؟ از آیدا شروع به توضیح دادن قول و یا حرف خدا میکنه و یا کلام خدا. توجه فرمایید دوستان عزیز که زکریای نبی خدا یکتا را چگونه در این آیات داره به ما معرفی میکنه، چون که بسیار مهمه. او عمدن با بیان جملاتی که برگزیده میخواد توجه ما را به خدا یکتا، خدای قادر مطلق، خدایی که صاحب هستی ها و تمام توانایی ها و حیات است بکنه، تا کسی خیال نکنه و یا تصور ننماید که آنچه که زکریای نبی میگوید عملی نخواهد شد. چرا؟ چون کسی قادر به انجام این نیست، ولی خداوند قادره. برای همینی که مقصود زکریای نبی از نحوه بیان جملات آشکار ساختن قدرت لایزال و ازلی قادر مطلقه. میگوید خدایی که آسمان ها را گسترانید، خدایی که بنیاد زمین را نهاد، خدایی که روح حیات به انسان عطا کرد، یا خدای خالق و صاحب هستی ها، خدایی که به آدمی حیات و زندگی میده، چنین خدای عظیم و کریم، چنین خدای پرقدرت، این جملات را فرموده و قصد او برای مردم اسرائیل اینه. البته ما میتونیم در مورد این صفات خدایی که زکریا بانس اشاره کرده است صحبت زیادی کنیم، ولی چون در برنامه قبل در این مورد توضیح دادم ضروری نمیبینم که باز به آن اشاره کنم، ولی امیدوارم شما بدانید که خدای عظیم، خدای کریم، خدای صاحب هستی ها، خدایی که به ما زندگی عطا کرده است، خالق هستی ها و قادر مطلقه که این جملات را میگه. در آیه 2 نکته کوچک اما بسیار پر اهمیتی است که توجه ما باید به آن معطوف باشه، و آن اینه که این وقایع زمانی اتفاق می افتد که مردم جهان به ضد یهودا و به ضد شهر اورشلیم هستند، و این نشون میده که مربوط به ایام دجاله. خدا میگه اسرائیل یا اورشلیم برای مردم جهان سرگیجه خواهد آورد و یا باعث درد سره. مردم جهان اسرائیلی ها و شهر اورشلیم رو مایه درد و سر خود میدونن. میگه در چین حالت و زمانی است که این آیات عملی میشه. و بعد در آیه 3 الی 5 میگوید و در آن روز اورشلیم را برای جمیع قوم ها سنگی گرانبار خواهم ساخت و همه کسانی که آن را بر خود بار کنند سخت مجروح خواهند شد و جمیع امت های جهان به ضد او جمع خواهم گردید. خداوند میگوید در آن روز من همه اسبان را به حیرت و سواران آنها را به جنون مبتلا خواهم ساخت و چشمان خود را بر خاندان یهودا باز نموده همه اسبان قوم ها را به کوری مبتلا خواهم کرد و سروران یهودا در دل خود خواهند گفت که ساکنان اورشلیم در خدای خود یهوه سبایوت قوت من میباشد. اگر توجه کرده باشید آیه 4 باز با این جمله یعنی در آن روز آغاز میشه، که این بسیار مهمه، زیرا بدین وسیله میدونیم که مقصود این آیات همان ایام مصیبت عظیمه. اسپا که در اینجا به آن اشاره شده سمبل قدرت و وسایل نظامی میباشه و سواران مقصود همان سربازان و یا لشکریان امتهای مختلفه. میگوید وقتی که آنها اورشلیم را محاصره میکنند خداوند آنها رو گیج میکنه به طوری که قادر به حمله کردن نباشن. شهر اورشلیم تنها پناهگاه برای خدا پرستان میشه و این نشون میده که اکثر مردم عالم پیرو دجال خواهند شد و بعد دجال و پیروانش از هر جهت برای تسخیر اورشلیم با آنجا حمله میکنن و سعی دارن که امکانات سلطنت دجال را آماده کنن، ولی خداوند به حمایت از بندگان مؤمن خود برمیخیزد. ممکن است اینجا سوالی بشه که چرا خدا به یاری قوم خود که او را رد کردن میپردازد؟ چرا خدا به یهودی ها کمک میکنه که این همه نسبت به کلام خدا بیوفا بودن؟ جواب در آیات بعدیه که اینطور میگوید، در آیه 6 الی 9 براتون میخونم. میفرماید: و در آن روز سروران یهودا را مثل آتشدانی در میان هیزم و مانند شعله آتش در میان بافه ها خواهم گردانید و همه قوم های مجاور خیش را از طرف راست و چپ خواهند سوزانید. و اورشلیم بار دیگر در مکان خود، یعنی در اورشلیم مسکون خواهد شد و خداوند خیمه های یهودا را اول خواهد رهانید تا حشمت خاندان داوود و حشمت ساکنان اورشلیم بر یهودا فخر ننماید. در آن روز خداوند ساکنان اورشلیم را حمایت خواهد نمود و ضعیف‌ترین ایشان در آن روز مثل داوود خواهد بود و خاندان داوود به لطف خدا مثل فرشته خداوند در حضور ایشان خواهند بود. دوستان عزیز، اگر خیال میکنید که اسرائیلی ها امروز خار و پس شدن و در نظر بسیاری حقیر و مورد بی احترامی و بی حرمتی واقع شدن، کلام خدا میگوید این هیچه، زیرا ایامی خواهد آمد که بیش از بیش مورد تحقیر جهانیان قرار خواهند گرفت و مورد آزار و نفرت شدید مردم خواهند شد. در کتاب دانیال نبی و همچنین مکاشفه یوحنا و حزقیال نبی درباره این ایام بسیار سختی که خواهند داشت صحبت شده، پیشگویی شده. آنان 3.5 سال دست در دست دجال میدن، با دجال متحد میشن، با او مثل بقیه ملت‌های جهان صلح میکنن و همراه او و پیرو او میشن، اما بعد از 3.5 سال متوجه میشوند که اشتباه بزرگی کردن و دجال ماشیه یا مسیح موعود نمیباشد. پس دجال را رد میکنن و دجال بر علیه آنها قیام میکنه، همراه با لشکریان بیشماری بر علیه اسرائیلی ها قیام میکند. این جنگ ها 3.5 سال ادامه دارد، ولی در اینجاست که خدا یکتا به گریه آنها پاسخ میده، به کمک آنها میشتابه و آنان را رهایی میدهد. آن وقت است که آنان متوجه مسیح موعود شده و به عیسی مسیح ایمان میآورند. آیات 9 و 10 صحبت از رهایی این قوم از دست دجال، آن هم به وسیله خدا می کنند و همچنین ایمان آوردنشون به خدا یکتا و مسیح موعوده که پیشگویی بسیار زیباییست و درباره آینده قوم یهوده. می گوید: و در آن روز خداوند به قصد هلاک نمودن جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم می آیند خواهد آمد و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهد ریخت و بر من نیز که نیزه زدند خواهند نگریست. دقت کنید، میگوید و بر من نیز که نیزه زدند خواهند نگریست و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری میکند خواهند بود و مانند کسی که برای نخست‌زاده خیش ماتم گیرد برای من ماتم تلخ خواهند گرفت. خدا در اینجا وعده میده که روح فیض خود رو بر مردم ظلم دیده و ستم کشیده اسرائیل بریزه و روح فیض خدا به آنها بصیرت روحانی عطا میکند که بر اثر آن متوجه عیسی مسیح شده و به او ایمان میآورند. در مورد این آیه دوستان عزیز مطالب بسیاره، اما وقت کم. شاید بپرسید که از کجا میدونید که آنها به عیسی مسیح ایمان میآورند؟ دوست عزیز، آیه در اشاره به واقعه صلیب شدن عیسی مسیح میکنه. زکریای نبی داره پیشگویی میکنه که وقتی که مسیح مصلوب میشه چه میشه، به او نیزه میزنن. وقتی که عیسی مسیح بر بالای صلیب جان داد، برای اینکه آنها مطمئن باشن که عیسی مسیح مرده است، نیزه به طرف چپ او میزنن که کلام خدا میگه از بدن او آب و خون جاری شد. یهودیان متوجه میشوند آن منجی یگانه ای که خداوند برای نجاتشون فرستاده بود، آن مسیح موعود، بر روی صلیب میخکوب کردن، نیزه به پلوش زدن. برای همینی که میگه با روح ندامت با روح پشیمانی شروع به گریه و زاری می کنند و از خداوند طلب مغفرت می کنند. گریه و زاری آنها گریه توبه و گریه پشیمانی حقیقی است. می فرماید آنها وقتی که متوجه می شن که خودشون مسیح موعود نجات دهنده رو رد کردن و به او بسیار نیزه زدند و زخمی کردن، آنقدر احساس شرمندگی می کنن که انگار فرزندگان خود را از دست دادن و ماتم می گیرن. این جملات اشاره به توبه حقیقی می کنه. آنان متوجه می شن که مسیح موعود رو رد کرده بودن و تمام این زجر و سختی ها که نصیبشون شده ثمره اعمال خودشون بوده که منجی موعود رو رد کرده بودن. در کتاب مکاشفه یوحنا نیز به این موضوع اشاره شده است که از اثبات بنی اسرائیل 144 هزار نفرشون به عیسی مسیح ایمان می آورن، از هر طایفه 12 هزار نفر. نه فقط آنان بلکه گروه بسیاری نیز مسیح را خواهند شناخت، که البته زکریای نبی به آن اشاره نمی نماید. چرا؟ چون روی سخن او درباره وقایعی است که بر مردم اسرائیل خواهد آمد. ولی حضرت یوحنای رسول در این مورد در کتاب مکاشفه فصل 7 پس از بیان این واقعه که یهودی ها متوجه مسیح موعود میشن که به او نیزه زدند و به او ایمان می آورند می گوید: و بعد از آن دیدم که اینک گروه عظیمی که هیچ کس نتواند شمرد از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه های سفید آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستادن. مقصود از پیش تخت در برابر حضور خدا یکتاست و در حضور بره مقصود مسیح موعوده که بره قربانی گناهان ما شده. میگه آنها به آواز بلند میگویند نجات خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره است. و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و 4 حیوان استاده بودند و در پیش تخت بر روی در افتاده خدا را سجده کرده میگفتند برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد، آمین. بله دوستان عزیز، زکریای نبی پیشگویی میکند که زمانی میرسه آنان که منجی جهان را آزار رسانیده، او را مصلوب کردن، متوجه اشتباه خود شده و توبه خواهند کرد و به او ایمان میآورند و آن وقت با سایر ایمانداران به مسیح وارد ملکوت خدا خواهند شد. آنها مسیح را میپذیرند، اما آنان که او را نپذیرفتند برای ابدیت از ملکوت خداوند و لطف و فیض او محروم خواهند شد. بله دوستان عزیز، ایام مصیبت آخر به زودی میرسد و وای به حال ما اگر آن موقع هنوز در پی راه خودمون باشیم، زیرا اگر به مسیح ایمان نیاورده باشیم خداوند میگوید که آن وقت وقت توبه و مغفرت و بازگشت گذشته است. وای به حال ما اگر در داوری خدا بیافتیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.